امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی و فرهیخته رادیو معارف. با 26مین قسمت از مجموعه برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما عزیزانی. در ادامه موضوع اسباب صدور حدیث به بحث قرینه‌های متصل غیر لفظی حدیث رسیدیم که در برنامه قبل توضیحاتی در این باره بیان شد. امروز به ادامه این بحث می‌پردازیم و به امید خدا نمونه‌های دیگه‌ای رو خدمت شما بیان می‌کنیم. دعوت می‌کنم با برنامه مرواریدهای ناب امروز همراهمون باشید.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله‌های نور، تا قله‌های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
دوستان، همونطور که آشنایی با شأن نزول آیات شریف قرآن ما رو در فهم و مقصود آیه یاری میکنه، پیدا کردن اسباب ورود حدیث هم ما رو به مقصود گوینده ی حدیث راهنمایی و نزدیک میکنه. اسباب ورود حدیث یعنی زمینه‌ای که باعث شده تا معصوم علیه السلام مطلبی رو بیان کنن یا حکمی رو ایراد و مسئله‌ای رو طرح یا رد و انکار کنن و یا حتی کاری رو انجام بدن. به عبارت دیگه متن حدیث یک مجموعه بسته و مستقل از هر گونه وابستگی به بیرون نیست. حدیث هم مثل اسناد تاریخی دیگه‌ای که بر جای مونده ممکنه با همه حاشیه‌ها و رشته‌های مرتبط با اون به دست ما نرسیده باشه و این نکته ما رو ملزم می‌کنه که در فهم حدیث فقط به فهم الفاظ اون از آغاز تا پایان اکتفا نکنیم و به دنبال همه قرینه‌ها باشیم و حتی عناصر غیر زبانی اما مرتبط رو هم پیدا کنیم و مد نظر قرار بدیم. این عناصر بیشتر به شکل قرینه‌های مقامی مثل اوضاع اجتماعی و تاریخی، فضای فرهنگی و علمی، حالت‌ها و وضعیت مقام گفتگو هستند و ممکنه در صورت‌های دیگه‌ای هم پیدا بشن. این عناصر انواع گوناگونی دارن و تأثیر شگرفی هم بر معنای متن حدیث می‌ذارن.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
عزیزان شنونده، در فرصت پیش رو دعوت میکنم سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته و عزیز رادیو معارف. مستحضرید که درباره فقه الحدیث و روش فهم حدیث مطالبی رو خدمت شما عزیزان عرضه میکنیم. به اینجا رسیدیم که بعد از فهم متن به مقصود حدیث و گوینده حدیث هم باید برسیم و فهم مقصود نیازمند گردآوری قرینه های متنوع و متعددی هست. در قرینه های متصل غیر کلامی بودیم یا نام کهن اون اسباب ورود حدیث، اسباب صدور حدیث و دو سه نمونه ای رو ارائه دادیم. امروز هم نمونه های دیگری ارائه میدیم تا ببینید قرینه های متصل غیر کلامی و قرینه هایی که در مجلس گفتگو و فضای گفتگو هست چقدر میتونه فهم ما رو از حدیث تغییر بده. یک نمونه مشهوری که امروز برمی‌شماریم حدیث بسیار معروف ولد الزنا شر الثلاثه است. ولد الزنا یعنی کسی که حرامزاده هست. در این روایت میگه ولد زنا یعنی حرامزاده شر یعنی بدترین ثلاثه، سه نفر است. این سه نفر یعنی زن زناکار که مادر اوست، مرد زناکار و خود همین بچه حرامزاده و ولد الزنا. از دیرباز درباره ولد الزنا احکامی صادر شده، مثلا نمیتواند امام جماعت بشود، برخی میگن نمیتواند شاهد بشود و از این قبیل. خب این دست احکام تعبدی اشکال نداره، شارع مقدس میتواند بفرماید این بشه امام جماعت مسجد من، این نشود، حالا به هر دلیلی. احکام تعبدی اعتبارش دست خود شارع هست. اما سوال و اشکالی که بسیار میکنن اینه که در این مورد حدیث ولد و زنا شر و سلاسه، این بچه متولد شده که گناهی نداشته، حالا برفرض یک نوع پستی نژادی و تباری برفرض داشته باشه، دیگه چرا بدتر از مادر زناکارش، بدتر از اون شخص و مرد زناکار باشد؟ چرا شر و سلاسه؟ این سوال خیلی مهمیه، جا هم داره. خب اگر ما از این حدیث فقط همین متن رو ببینیم، نمیتونیم برای این اشکال پاسخی پیدا بکنیم. اشکال تقریبا درست و وارده، این شخص خودش گناهی نکرده، پس حتی نمیتواند بد باشد، چه برسد به این که بدتر از مادر و اون مرد زناکار باشد. من نمیگم پدر، چون از نظر شرعی اون مرد زناکار پدر این محسوب نمیشود. به قول استاد ما با استناد به این حدیث که الولد للفراش و للآهر الحجر، آهر یعنی مرد زناکار، میفرمود باید بره سنگ بغل کنه نه بچه، گرچه بسیاری از فقها میگن للآهر الحجر یعنی سنگ باران و رجمش بکنی، ایشون تمثیل اینجوری میزدن، بچه ملحق به اون مرد نمیشود. خب اگر ما فقط به متن بسنده بکنیم، ولد و زنا شر و سلاسه، همین جوری فهمیده میشه بله، ولد زنا بدتر از پدر و مادرش، حالا نژادی مرد زناکار و زن زناکار است. اما اگر بیایم ببینیم این حدیث در کجا صادر شده، خب وقتی من داستانشو براتون بگم میبینید که خیلی ساده و خیلی راحت اشکال برطرف میشه. چجور هست؟ داستان اینه، یه مردی به نام ابو غره جمحی یا ابو عزه جمحی، منافق و بسیار موذی و آزاررسان به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده. پیامبر خیلی شکیبایی کردن بر آزار او، صبر زیادی از خودشون نشون دادن، ولی دیگه یه روزی حوصله و صبرشون از دست آزارهای این مرد منافق سر رفت، کاسه صبرشون لبریز شد. حضرت فرمودن چه کسی که غیور باشه پیدا بشه منو از دست این آسوده بکنه؟ غیور باشه رو نداریم، من خودم عرض میکنم، یعنی چه کسی بالاخره میتونه منو از دست این شخص موذی آسوده و راحت بکنه؟ اصحاب فرمودن پیامبر شما نمیدونید، تازه این که آزار رسان هست، ولد الزنا و حرامزاده هم هست. میخواستن بگن که این خیلی نژاد و تبارش بده، مثلا از ما نیست، از قبیله ما نیست، یه همچه حالتی. حضرت فرمود هو والله شر الثلاثه، این ابو غره یا ابو عزه والله از پدر و مادر زناکارش بدتره، به خاطر اینکه اذیتی که میکنه، آزاری که میرسونه، اون یه گناهیه. حالا اگر زن و بچه نداشته باشن 100 تا ضربه میخورن تموم میشه، ولی آزار به پیامبر یعنی جنگ با خداونده. پس فضای گفتگو رو که میبینیم، حضرت داره میگه هو شر الثلاثه، یعنی این مورد، نه به طور مطلق ولد و زنا شر الثلاثه. بعد یا فضای گفتگو رو ندیدن، خیال کردن که حضرت راجع به همه حرامزاده ها و زنازاده ها میخواد حکم بفرماید، اشکال برطرف میشه. بله اگر کسی حرامزاده باشه، بهترین خلق خدا پیامبر اکرم رو آزار و اذیت بکنه، مسلما از هر آدمی حتی از پدر و مادر زناکارش بدتر هست. این هم یک نمونه دیگری که میتونه اشکالاتی رو هم به روایت حل بکنه.
بر جان
دل ما نقش تو بر روی ما غباره فراموشیت هما
دوستان، همونطور که در قسمت قبل هم اشاره کردیم، عناصر غیر زبانی مثل شرایط اجتماعی و تاریخی در فهم و درک معنای احادیث تأثیر بسزایی دارند. مثلا شناخت زمینه صدور روایات نهی از قیاس ما رو به این نتیجه میرسونه که قیاس نه تنها در فقه که در عقاید و کلام هم باطله و این شیوه یعنی قیاسی که بر مبنای تمثیل و مشابهت باشه در همه جا مردوده و فقط منحصر به حوزه فقه نیست. در مقابل این نوع از قیاس، قیاس منطقی وجود داره که درسته و حتی ائمه علیهم السلام از اون در احتجاجهای کلامی و فقهی استفاده می کردن. دسترسی به اسباب ورود حدیث از زمان امام باقر علیه السلام به این طرف اهمیت بیشتری پیدا می کنه. در دهه های اول قرن دوم هجری، مکتبهای کلامی و مدرسه های فقهی گوناگونی به وجود اومدن و امامان معصوم ما که مرزبانی عقیده و بینش اسلام راستین رو به عهده داشتن، به این میدون پا گذاشتن. به همین خاطر، روایات شریف اونها نه در خلع، بلکه در فضای علمی و نقد و بحث وارد شد. اون بزرگواران یا در مقام پاسخ به پرسش‌های راویان بودند یا به دنبال نقد نظر و فتوای فقیهان اهل سنت یا رد و انکار بدعتی آشکار.
الله الله لا اله الا الله الله محمد رسول الله الله علي ولي
معارف جویان گرامی، در فرصت پیش رو دعوت میکنم شنونده بخش دوم سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی باشید.
یک حدیث دیگه‌ای براتون میگم که باز ببینید فضای خصوصی گفتگو چقدر تأثیر میذاره. اون قرینه های متصل رو باید ما ببینیم. بحث در حدیثی به نام افطر الحاجم و المحجوم. حاجم یعنی حجامت کننده، محجوم یعنی حجامت شونده، افطر یعنی روزشون باطل میشه، افطار انگار کردن. برخی تصور کردن که افطر الحاجم و المحجوم داره میگه که حجامت موجب بطلان روزه میشه، اگه کسی روزه بود حجامت کرد این دیگه روزش باطله. خب روایت میگه حاجم و محجوم، یعنی همون دکتری که داره مثلا نیشتر میزنه حجامت میکنه، اونم روزش باطل بشه. خب اون دیگه چرا؟ بر فرض این که حجامت میشه، میگیم مثلا خون ازش گرفته میشه، ضعیف میشه، روزش باطل میشه. اون که حجامت میکنه چی؟ اون چه ربطی داره؟ اینجا هم اگر فضای گفتگو و قرینه های متصل کلامی رو جستجو بکنیم و بیابیم، متوجه میشیم که حدیث خیلی زیباست، اصلا ناظر به یه مسئله دیگه است. حالا من داستانشو میگم. این حدیث رو شیخ صدوق در معانی الاخبار نقل کرده. ببینید بحث در اینه. پیامبر اکرم از کنار بقی میگذشتن. دیدن یه مردی داره یه مرد دیگر رو حجامت میکنه. این آقایی که داره حجامت میکنه یا حالا اون آقایی که داره حجامت میشه، مثلا یواشکی داره با اون حرف میزنه، ولی تو این حرفاش یه دروغی به پیامبرم میبنده، یه دشنامی هم میده به پیامبر. خب شما میدونید دروغ بستن به معصوم، چه پیامبر چه امام، در هنگام روزه، روزه رو باطل میکنه، میشکنه. خب این آقا که این فحش و این کذب رو بست به پیامبر، اون آقای دیگه هم تصدیقش کرد. وقتی که شما تصدیق بکنید، یعنی این انتساب دروغین رو به پیامبر قبول دارید. حضرت تا اینو از زبان اون شنید، تصدیق اون رو هم شنید، فرمود این دوتا، یعنی این که داره حجامت میکنه و این که حجامت میشه، روزشون رو باطل کردن. حضرت میخواست این دوتا رو نشون بده که مردم بشناسن، نفاقشون رو بفهمن. نمیخواست به حجامت یه مسئله و تعرضی داشته باشه. اونتا چون اون موقع داشتن این دوتا حجامت میکردن، حضرت فرمود حاجم و محجوم. حالا مثلا اگر فرزن هر دو داشتن راه میرفتن، حضرت میفرمود این دوتا پیاده رو، حضرت میفرمودن اگر داشتن رنگ کردن این دوتا رنگ رست، اگه دوتا نشسته بودن حضرت میفرمودن این دوتا نشسته. چون اون موقع داشتن حجامت میکردن، حضرت فرمود میخواست نشون بده این حجامت کننده و این حجامت شونده روزشون باطل شد. چرا؟ چون به من دروغ بستند. پس قرینه ها ببینید چقدر رو فهم مقصود اثر میذاره.
یک چند به کودکی به استاد شدی، یک چند به استادی خوشاد شدی، یک چند به کودکی به استاد شدی، یک چند به استادی خوشاد شدی. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمده بر افلاک شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمده بر افلاک شدیم.
از خاک برآمده بر افلاک شدیم، از خاک برآمده بر افلاک شدیم.
افسوس که نامه جوانی ته شد، وان تازه بهار زندگانی ته شد. افسوس که نامه جوانی ته شد، وان تازه بهار زندگانی ته شد. آن مرغ طرب که نام او بود شبا، آن مرغ طرب که نام او بود شبا. افسوس ندانم که کی آمد کی شد، افسوس ندانم که کی آمد کی شد.
یک چند به کودکی به استاد شدی، یک چند به استادی خود شاد شدی.
من یک نمونه دیگه هم بگم که دیگه در اینجا این بحث رو به پایان ببریم و انشالله از برنامه آینده وارد قرینه های غیر منفصل لفظی بشیم. مثال اینجا حدیث مشهور الجارس و مداره. شما این حدیث رو خیلی شنیدید. شما بارها و بارها در باره فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها شنیدید که شب به قیام و عبادت گذروندن تا دمدمای صبح دعا و گریه و زاری، و همه دعاها برای خیشان و همسایگان و مسلمانان. امام حسن علیه السلام یک کودکی بودن در اون زمان، خردسال بودن. از مادر مکرمشون سوال فرمودن که مادر جان، چرا شما این همه برای افراد دعا کردی، برای خودمون چرا دعا نمی کنی؟ حضرت فاطمه جواب مادرانه ای دادن، فرمودن الجار ثم الدار، اول آدم باید فکر همسایه باشه، بعد وقت کردیم برای خودمون. خب اینو شما شنیدین. حالا من میخوام بگم الجار ثم الدار یه معنای دیگه هم داره، و اون معناش اینه که وقتی شما میخواید خونه بخرید، به جای اینکه به اف اف و سنگ بودن نبودن و آجر بودن نبودن بیرون خونه نگاه بکنید، بنگرید ببینید همسایه خونه کیه. من میخوام عرض بکنم الجار سمتدار یه معناش همینیه که مشهوره، درستم هست، تو همین فضا هم گفته شده، یعنی اول آدم به همسایه دعا کنه بعد خودشو. یه معناش هم میخوام عرض بکنم، شما میخوای خونه بخری، اول نگاه بکن پیش کی میخوای بری، همسایت کیه. خب چجوری بگم؟ من باید قرینه های ورود حدیث رو پیدا بکنم. چجوری پیدا میکنم؟ میریم تو این حدیث. یه شخصیه میاد خدمت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این حدیث در جعفریات نقل شده. همه این حدیثایی هم که عرض میکنم در روش فهم حدیث هست با آدرس و ترجمه. یه شخصی میاد خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، میگه که یا رسول الله، من میخوام خونه بخرم، برم تو قبیله جهینه یا تو قبیله مزینه، برم تو قبیله قریش یا برم تو قبیله ثقیف. حضرت میگن اینا مهم نیست. حضرت راهنمایی میفرمان اونو، میفرمان مهم نیست شما تو جهینه یا مزینه بری، شما همسایه قبیله قریش بشی یا توی مثلا منطقه شمال مدینه بری، مثلا جایی که فرزند قبیله ثقیف خونه هاشون هست بری اونجا خونه بگیری، اینا مهم نیست، مهم همسایه است. الجار سمتدار، شما باید برید ببینید بچه‌تون میخواد کنار بچه کی بزرگ بشه. همسایه‌تون با حجابه، بد حجابه، تقیدات مذهبی داره، مسجد برو هست نیست، ایناست که مهمه. حالا خونه طبقه پنجم باشه، سوم باشه، اونم مهمه اما نه به این مقدار. پس الجار سمتدار داره با توجه به این سوال و فضایی که در اون زمان بوده که شخص خیمه و خونه شو باید در یه جای انتخاب میکرد، البته هنوزم هست، وقتی حضرت میفرماید الجوار سمتدار، یعنی اول و مهمترین چیز همسایه است. اینجا اصلا به منظور دعا کردن نیست. همین نمونه نشون میده که چقدر قرینه های متصل کلامی اثرگذارند در معنا. همین قرینه ها هستند که یه متن الجار سمتدار با یه متن دیگه که خیلی شبیه الجوار سمتدار رو دو تا معنا میدن. چرا یک عبارت یک جمله دو تا معنا پیدا میکنه؟ چون دو تا قرینه داره. مثال عرفی میزنم و انشالله برنامه رو به پایان میبریم. فرض بکنید من دوستم زنگ میزنه، عرض میکنم در بازه، یعنی بفرمایید. در بازه در اینجا یعنی بفرمایید. اما تو کلاسم همه میلرزن، میگم ها در بازه، یعنی سرما از در داره میاد تو، یا به طور دقیق گرما از کلاس از طریق در داره میره بیرون. در باز است، پس در را ببندید. یه جا در باز است یعنی بفرمایید، چون قرینه ها اینطوری میگن، در زده منتظر وروده. یه جا در باز هست یعنی در را ببندید، چون گفتن سرماست، چون گفتن سر و صداست. پس قرینه ها می توانند اثرات بسیار زیادی بر مفهوم جملات بگذارند. ما در همین جا بحث اسباب ورود حدیث رو به پایان می بریم. در اصل کتاب روش فهم حدیث برای دوستانی که بخوان بیشتر درباره اسباب ورود حدیث قور رو بررسی بکنن، شیوه های جستجو و همچنین تفاوت اون رو با قضیتون فی واقعتن در فقه بررسی کردیم و اونجا میتونن مطالعه بفرمایند. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان میسپارم.
تا رسید آسمان آن زلال بیکران، چون پرند بال بکشا سمت سبز آسمان، یک نفس یک نفس تا دقیقه های گل شدن مانده، یک نفس یک نفس تا به روی شو جوان شدن مانده، یک نفس یک نفس مانده تا که باغبان گل را در حریم سینه سفید با بنشیند و بنشاند و دست گل را بر سر ستاره ها کشد. فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گل ها، تا به دست باغبان با زبان باغبان دست در دست هم نهیم،
بسازیم فردای ما. فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها، تا به دست باغبان، با زبان باغبان، دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
خوبان همراه، از رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمودند دو خصلت است که بسیاری از مردم از آن غافلند: تندرستی و آسودگی خاطر. شنونده های عزیز، به بخش پایانی برنامه امروز مروارید های ناب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا سلامی دوباره همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. در پناه خدا محفوظ و پیروز باشید.
شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو و من. شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو و من. شک ندارم به قصه ولایت، به آیه های روشن قیامت. شک ندارم به قصه ولایت، به آیه های روشن قیامت. به این تلاوت همیشه جاری، به این شکوه رویش بهاری. شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو من. شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو با من. شک ندارم کسی که تنها میشه، سایه تو کنارشه همیشه. سایه تو کنارشه همیشه. اما فقط میخوام به هر اشاره صدات کنم، صدام کنی همیشه. صدات کنم، صدام کنی همیشه. صدات کنم، صدام کنی همیشه. دشتا پر از طراوت بهارم، ابرا پر از آیه انتظارم. شک ندارم کسی که تنها میشه، سایه تو کنارشه همیشه. سایه تو کنارشه همیشه. اما فقط میخوام به هر اشاره صدات کنم، صدام کنی همیشه. صدات کنم، صدام کنی همیشه. صدات کنم، صدام کنی همیشه.